مجله سلامتی. با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت یک شما عزیزان شنونده و تسلیت میگیم سال روز شهادت امام باقر علیه السلام را. این هفته هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه مجله سلامتی به مدت 30 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. اما امروز ما با این بخش ها در خدمت شما هستیم. در بخش ابتدایی برنامه از صحبت های خانم دکتر معصومه جعفری رو خواهید شنید. در بخش دانستنی های طب ما نکاتی را در ارتباط با صبحانه کودکان خدمت شما عرض می کنیم. بخش گیاهان دارویی را داریم و در پایان برنامه بخش پرسش و پاسخ تقدیم شما خواهد شد. اگر شما دوستان عزیز شنونده به خاطر داشته باشین، در هفته گذشته خانم دکتر معصومه جعفری بحثی را شروع کردن در ارتباط با کمخونی فقر آهن و گفتند که معمولا بدن ما در شرایط عادی ذخایر آهن داره در داخل خودش، منتها اگر این ذخایر آهن وجود نداشته باشه یا به اندازه کافی نباشه، آهن هایی که در سیستم های مختلف بدن هست مورد استفاده قرار میگیره. همینطور خانم دکتر اشاره کردند که چطور میشه که فردی دچار کمخونی فقر آهن میشه. چند تا علت را برای مسئله بیان کردند. یکی از علتهایی بود که ما به اندازه کافی آهن دریافت نکنیم، یعنی رژیم غذایی ما به اندازه کافی آهن نداشته باشه. علت دیگه ای بود که آهن مصرف شوه اما جذب نشوه، مثل که ما مشکلات گوارشی داشته باشیم و به دنبال این مسئله جذب آهن کاهش پیدا بکنه. علت سوم هم این بود که ما مصرف آهن زیاد داشته باشیم یا اتلاف آهن داشته باشیم، مثلا در خانم های باردار یا افرادی که زخم های گوارشی دارن به دنبال جراحی ها و امثال اینا که خونریزی فرد داره آهن زیادی تلف میشه. در واقع به این ست علت افراد دچار کمخونی فقر آهن میشن. همینطور خانم دکتر تاکید کردن که خانم هایی که در سن بارداری هستن، کودکان خردسال بعد از 6 ماه، بیشتر از دیگران در خطر کمبود آهن هستند. اما ما را همراهی بکنید تا ادامه صحبت‌های خانم دکتر معصومه جعفری را در ارتباط با کمخونی فقر آهن با هم بشنویم.
علائم آنمی فقر آهن چی هستش و کی ما شک میکنیم به اون؟ در سنین مختلف یک مقدار فرق میکنه، ولی خب به صورت کلی بسته به شدت هست. یعنی آنمی فقر آهن مراحل داری، گفتیم ممکن ذخیره آهن کم میشه، فقر باشه و کمخونی باشه، بسته به اینکه در چه مرحله باشه یا حتی در این چیز در چه موقعیت فرض باشه. یه موقع میبینی فرض هیچ کار خاصی انجام نمیده، کار سنگینی انجام نمیده، بدن دچار علائمی میشه. ولی کسی که مثلا کارهای سنگین تر انجام میده، چون در مرزش انجام میده یا یه سری فعالیت های سنگین انجام میده، این ممکن علائم در اون شدید تر انجام میشه. اما علائم چیه که بیشتر رنگ پریدگی هستش، حالت بیشتر رنگ پریدگی پوست رو داریم، رنگ پریدگی ممکنه در پلک باشه، در چشم باشه، حتی در معاینه ممکنه که مخاط چشم رو وقتی معاینه می‌کنیم ما اون کمرنگی رو داشته باشیم، اون قرمزی که در واقع ملتهمه چشم یا رگ‌های خونی که زیر پلک هست باید داشته باشن، اون حالت پرخونی خودشون رو ندارن. خستگی زودرس میتونه نشانه از آنمی فقر آهن باشه. سیاه رفتن چشم‌ها، ضعف کردن‌ها، قش کردن‌ها، سرگیجه‌ها، سردرد‌ها، تهوع و بی‌اشتهایی. همچنین در کودکان میتونه بی‌تفاوتی‌هایی که یک کودک داره، کودکی که مثلا در سن رشد هست تمرکز خوبی نداره، از لحاظ یادگیری دچار مشکل هست، بی‌تفاوت هست نسبت به مسائل، اینها میتونه که علائم خطری باشه به سمت اینکه ما شک کنیم به اینکه این ممکنه که یک آنمی داشته باشه. همچنین گزگز یا مورمور شدن یا سوزن شدن دست و پاها. کسانی که تمایل خوردن به مواد غیر معمول مثل یخ رو دارن، کسانی که مهر یا خاک رو استفاده میکنن، میگن در اینها احتمال اینکه کم‌خونی وجود داشته باشه بیشتر هست. در مراحل خیلی پیشرفته‌اش ما اصلا تغییر شکل ناخن‌ها رو داریم، ورم و قوزک پا رو داریم، ممکن درجات از تپش قلب، تنگی نفس رو هم در این افراد داشته باشیم. اما چیزی که هست در مورد شیرخواران، کم‌خونی و کمبود آهن برای ما خیلی مهم هستش، چون در تکامل و در واقع سیستم حرکتی و اعصاب حرکتی اونها تأثیر میگذاره. اختلال در تکامل گفتاری دارن، یعنی از لحاظ صحبت کردن دچار مشکل هستن. کسانی هستن که قدرت یادگیریشون پایین میاد، افت تحصیلی رو در اونها خواهیم دید، خستگی و عفونت‌های مکرر رو، خاطر اینکه سلول‌های خونی اینها خیلی فعال نیستن و در واقع در حد طبیعی نیستن و کوچکتر از حد طبیعی هستن وجود داره. اما در خانمای باردار اگر این کمخونی وجود داشته باشه، ضعف و ناتوانی بدنشون هستش، افزایش خطر مرگ و میر در مادر در زمان زایمان وجود داره، خطر تولد یک نوزاد نارس با وزن کمتر از حد معمول و یا اینکه با سن حاملگی کمتر، یعنی قبل از اینکه 38 هفتهشون یا 9 ماهشون تکمیل بشه این بچه‌ها به دنیا میان. و همچنین ممکنه که سقط‌های جنینی رو هم در خانمایی که دچار مشکلی آنمی فقر آهن خیلی شدیدی رو داره ما داشته باشیم. اما صرف این علائم ما نمی‌تونیم بگیم این فرد چون فقط این علائم رو داره آنمی داره، باید یک سری تست‌های آزمایشگاهی هم انجام، یعنی آزمایش خون از اونها گرفته میشه تا علائم در واقع بالینی یا اون علائمی که مریض ذکر می‌کنه و علائم آزمایشی کنار هم تطبیق داده بشه تا بگیم که فقر آهن داره. اما برای چیزی که برای شنوندگان خیلی مهم هست، این کنترل و پیشگیری هست. در مرحله کنترلی که درمان هستش، درمان مکمل، حالا این درمان هم میتونه درمانی باشه هم درمان ما حالت پیشگیری داشته باشه، که در واقع استفاده از خردهای آهنی که در بازار هستن، به صورت هم کپسول هست هم به صورت قرص هستن. به هر حال استفاده از خانواده‌های دارویی آهن رو میتونیم داشته باشیم. در مورد تغذیه سایتن، تغذیه پروتئینی داشته باشیم، بیشتر گوشت و جگر، تخم مرغ، اینها در واقع آهنی که دارن جذب بهتری دارن نسبت به آهنی که در سبزیجات هست. سبزیجات هم سبزیجاتی آهن داره که برگ‌های بزرگی دارن مثل جعفری و اسفناج، که در واقع برگ‌های سبزنگ و پهنی دارن، اینها آهن بیشتری دارن و آهنی که جذب میشه. ولی چیزی که هست، جذب آهن در مواد پروتئینی خیلی راحته و خیلی سریع‌تر از سبزیجات هست. میوه‌های خشک رو میتونن استفاده کنن، میتونن از بادام، فندق و گردو استفاده کنن که حاوی آهن فراوانی هستن. آهنی رو که میل میکنن در واقع گفتیم اولی که قبل از غذا باشه خیلی بهتر هستش، به همراه بعضی از ویتامین ها اگر باشه، مخصوصا ویتامین خانواده سی مثل پرتقال، گرین فروت، گوجه فرنگی، کاهو، کلم، فلفل سبز و سبزی استفاده، اینها باز باعث جذب بیشتر و بهترش میشه. در مورد کودکان و نوجوانان گفتیم رژیم در واقع آهن درمانیشون برای ما مهم هستش. میتونن میان وعده‌ای مثل انجیر خشک، کشمش، برگه آلو و توت خشک رو داشته باشن. چیز دیگه هست، شروع مصرف آهن در شیرخواران هستش. شیرخواران از 6 ماهگی به بعد که غذای مکمل در واقع یا غذای تکمیلیشون شروع میشه برای قرص آهن، حالا نه قطره های آهن رو باید استفاده کنن، سعی کنن قطره های آهن رو تا 2 سالگی حتما به بچه بدن تا دچار مشکل نشه. چیز دیگه هست، در هنگام استفاده از قطره ها سعی کنن این قطره بر روی دندان بچه ریخته نشه، چون باعث سیاه شدن و تغییر رنگ دندان ها میشه. بهتر هست که اول اینکه قطره رو در واقع در تای حلق بریزن و بعد از اون یک آبی، شیری، چیزی بعدش بدن به بچه که در واقع کاملا قرص بدن و دور دهانش سخت نشه و به دندوناش آسیب نرسونه. چیزی در پیشگیری که گفتیم رعایت اصول بهداشتی هستش، به خاطر بیماری های در واقع اگر بیماری های روده یا اسهال یا مشکلات روده ای کمتر باشه، بنابراین دفع آهن کمتر خواهد بود. و همچنین مصرف چای و قهوه رو سعی کنیم نیم ساعت قبل غذا، حین غذا و نیم ساعت بعد از غذا نداشته باشیم.
تشکر میکنیم از خانم دکتر معصومه جعفری. اما اگر ما را همراهی بکنین، ما با یک فاصله موزیکی بسیار کوتاه برمیگردیم و چند روش مناسب را برای صرف صبحانه خدمت شما عرض میکنیم. اگر هر روز سر دسترخوان یا سفره صبحانه میشینین تا صبحانه لذیذی صرف کنین، بدون شک فرزند شما هم چنین خواهد کرد. بنابراین اگر فرزند شما صبحانه نمیخوره، اشکال را خود شما باید رفع کنید. اما اگر با وجود نشان دادن یک الگوی خوب هنوز کودک شما از خوردن صبحانه امتناع میکنه، میتونین از راه حل هایی که گفته میشه استفاده کنید. نکته اول ایست که صبحانه را برای کودک خودتان جذاب کنید. سعی کنین زمان کافی را برای یک صبحانه مفرح در نظر بگیرید. صبحانه نباید صرفاً موقعیتی باشه که مواد غذایی را به زور فرو میتین. به عنوان مثال، کودکان خردسال از اینکه گلاس و پیاله مخصوص خودشان داشته باشن لذت میبرن. اونا معمولاً از اینکه با تزیین قسمتی از نان با مقداری پنیر و درست کردن یک شکل خنددار در آراستن سفره شرکت کنن سرگرم میشن. نکته دوم ایست که به کودکمان اجازه بدیم تا در برنامه ریزی صبحانه کمکمان کنه. اگه به کودکمان اجازه بدیم که در تنظیم برنامه هفتگی صبحانه کمک کنه و یا ای که زمان خریدن لوازم صبحانه ما را همراهی کنه، با علاقه بیشتری صبحانه خواهد خورد. اگر کودک شما ناهار یا همون غذای چاشت را به صبحانه ترجیح میده، به او یک صبحانه مختصر و یک ناهار مفصل بدین. این برنامه در حالتی که صبحانه انرژی کافی را برای تمام مدت صبح فراهم کرده و تا زمان صرف ناهار کودک از نظر انرژی کمبود نداره، مشکل ایجاد نمیکنه. نکته چهارم ایست که اگر کودک شما غذاهای معمول را نمیخوره، غذای دیگه ای را امتحان کنین. شیر برای کودک تهیه کنین و به او اجازه بدین که فقط غذای مایه بخورن. مقداری مسکر روی قطعات سیب بمالین و یا ای که یک برش پیتزا یا کچالوی سرخ شده با پنیر را با یک گلاس شیر دهش بدین. وقتی کودک از نظر تغذیه تأمین شوه، شکل غذای داده شده چه اهمیتی داره؟ نکته بعدی ایست که غذاهای جدیدی را هر چند وقت یک بار به برنامه صبحانه اضافه کنین تا از یک نواختی جلوگیری شود. اگر کودک ناگهان از خوردن غذایی که قبلا دوست داشت امتناع میکنه، به زور غذا را دهش نتین. برای مدتی این غذا را کنار بگذارین و سپس به تدریج و با ظرافت دوباره به برنامه غذایی کودک اضافه کنین. برای صبحانه روی غذاهای خاصی تعصب نداشته باشین. کودکان خردسال نباید هنگام صبحانه تنها رها شوند. حتی کودکان بزرگتر هم دوست دارند همراهی داشته باشند. اگر نمیتونین هنگامی که کودک صبحانه میخوره با او سر دسترخوان بشینین، در اتاق بمانین و با او همراه شوین. معمولا یک عروسک یا حیوان پارچه‌ای برای این کار مناسب است، ولی حتی وسایل جالبی نظیر رادیو، تلویزیون یا کتاب مصور هم ممکن است همین تأثیر را داشته باشد. هفتمین نکته ایست که تشویق کنین و جایزه بدین. یک خوراکی را با کمک کودک خودتان انتخاب کنین و سپس او را به اندازه‌های مناسب در داخل کیسه‌های پلاستیکی تمیز بریزین. کودک هنگامی جایزه را میبره که تمام غذا با مقدار معینی از آن را که قبلا رویش توافق شده بخوره. نکته هشتم ایست که همراه کودک ساختمانسازی کنید. در برابر هر لقمه از صبحانه که کودک شما میخوره به او یک تکه ساختمان اسباب بازی بتین. هنگامی که کودک صبحانش خورد میتونه از این تکه ها برای ساختن یک قلعه استفاده کنه، یا ای که اگر کودک دوست داره اجازه بتین که موقع صرف صبحانه تکه تکه قلعه را بسازن. به کودک اجازه بدین هر بار که یک لقمه غذا میخوره با ماژیک روی یک تکه کاغذ نقاشی بکشه. او رو تشویق کنین در حالی که غذایش میخوره یک منظره رو تمام کنه. روی یک تکه کاغذ منظره خورشید بکشه و با هر لقمه یک شعاع نورانی به خورشید اضافه کنه. اگه این عمل را به صورت پیوسته انجام بدین میتونین هر روز شعاعهای بیشتری را به خورشید اضافه کنین و هنگامی که خورشید بسیار تابان شد کودک شما یک جایزه مانند رفتن به پارک را خواهد برد. نکته دهم ایست که برای ای که به کودکانی که کند غذا میخورن انگیزه بدین ساعت روی زمانی که کودک باید صبحانش را تمام کنه تنظیم کنین و او را تشویق کنین که پیش از بصدا در آمدن زنگ صبحانش را تمام کنه. سپس به تدریج زمان را کوتاه‌تر کنین و برای این منظور هر روز 1 تا 2 دقیقه زمان رو کوتاه کنین تا ای که به یک زمان پذیرفتنی برای تمام کردن صبحانه دست پیدا کنین. اجرای این پیشنهادها البته حوصله و فرصت زیادی رو میطلبه، اما ارزش ای را داره که کودک شما صبحانه سالم و کاملی نوشجان کنه. از ای که برنامه خودتان مجله سلامتی را برای شنیدن انتخاب کردین از شما بسیار بسیار سپاسگزاریم. اما در بخش گیاهان دارویی این هفته در خدمت دکتر صاحب مصطفی برهانی هستیم. لطفاً همراه ما باشید تا صحبت‌های دکتر برهانی را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز از سلام و ادب و احترام دارم. امروز می‌خوایم راجع به یک گیاهی به اسم شیرخشت صحبت کنیم، اما قبل از اون راجع به زردی که این گیاه کاربرد زیادی در درمان زردی به خصوص زردی فیزیولوژیک نوزادان داره خدمت شما توضیحات عرض بکنم. زردی همونطوری که از اسمش پیداست زردرنگ شدن پوست مخاطها و سفیدی چشم به علت بالا رفتن غلظت بیلروبین سرم و رسوب این ماده در نسوج و بافت‌های بدن هست. در نوزادان چون خونسازی 2 تا 3 برابر بیشتر از بزرگترا هست و عمر سلول‌های خونی هم کوتاه‌تر هست، بیلروبین بیشتر از این سلول‌های خونی تولید میشه، اضافه میشه و از طرف هم میزان آنزیم‌های کبدی که در دفع بیلروبین نقش داره کم هست و باعث میشه که بیلروبین در پوست و نقاط دیگه بدن رسوب بکنه، تهنشین بشه و به این حالت یرقان یا زردی فیزیولوژیک یا همون زردی طبیعی میگیم. زردی فیزیولوژیک معمولا در هفته اول دوم زندگی هست و به ندرت میزان بیلروبین ممکن است که از 10 میلی گرم در دسیلیتر بیشتر بشه اگر میزان بیلیروبین از 20 بیشتر بشه، قدر تغذیه با شیر مادر برای 1 تا 2 روز توصیه میشه و این کار باعث کاهش سریع بیلیروبین میشه و پس از آن مجددا تغذیه با شیر شروع میشه و باید خانواده ها مطمئن باشن که این بار تغذیه با شیر باعث افزایش قابل توجه بیلیروبین نمیشه. شروع زردی پس از 2 هفتگی هم میتونه که نشانه خوبی نباشه و نشانه یک سری بیماری های جدی میتونه باشه و حتما باید توسط پزشک بررسی های لازم صورت بگیره. بیلیروبین میتونه که در دستگاه عصبی رسوب بکنه و باعث مسمومیت بشه و به عنوان سم عمل بکنه که این حالت میتونه بسیار خطرناک باشه و باعث یک سری از بیماری های خطرناک مثل عقب ماندگی ذهنی بشه که اصلا علت که ما میخواییم زردی را درمان کنیم هم همین هست. عصاره آبی شیرخشت که از گیاه به اسم کوتوناسل تهیه میشه دارای مواد ترکیبات زیادی از جمله مانیتول هست که جذب خوراکی نداره این ماده از دستگاه گوارش و در روده باعث اسهال اسموتیک میشه، یعنی باعث ورود آب و املاح به روده ها و در نتیجه حالت اسهال مانند میشه که این خاصیت باعث میشه که بیلیروبین از طریق روده ها و از طریق مدفوع دفع بشه و در نتیجه باعث کاهش سطح سرومی بیلیروبین میشه. بنابراین این عصاره آبی شیرخشت در درمان کمکی زردی نوزادان و موارد مشابه که بیلیروبین خون بالا رفته باشه میتونه که مفید واقع بشه و امروز هم مصرف زیادی هم داره. شیرخشت همراه نوردرمانی که نوردرمانی یکی از درمانهای اصلی زردی فیزیولوژیک نوزادان هست میتونه که اثر مضاعف داشته باشه و به پایین آمدن بیلیروبین خون کمک بکنه و باعث میشه نیاز به تعویض خون یا تجویز داروهای دیگه نباشه و باعث کاهش مدت زمان بستری شدن نوزاد در شفاخانه بشه. یک اثر دیگه هم شیرخشت داره که در حقیقت ما از همین اثرش برای بیلیروبین استفاده میکنیم و اون اثر ملینی این گیاه هست و این گیاه میتونه که برای درمان یبوست اطفال و همچنین برای درمان یبوست بزرگسالان مورد استفاده قرار بگیره. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به دلیل که این گیاه ایجاد اسهال میکنه در نوزادان به مادران توصیه میشه که فواصل شیر دادن را کمتر کنن و تونتون به طفل شیر بدن. عوارض جانبی خاصی هم از این گیاه دیده نشده به جز همون اسهال و نفخ ممکنه بده و باعث ایجاد صدا در شکم بشه.
تشکر میکنم از دکتر صاحب مصطفی برهانی. اما به بخش پرسش و پاسخ رسیدیم. شما را دعوت میکنیم که سوالی را که شنونده ما مطرح کردن بشنوید و به دنبال او پاسخ کارشناس ما هم تقدیم شما خواهد شد.
امی من کمی مریضی قلبی دارم از زیاد وقت وقتا سال در سال میشه. امی در برای امی پرسان کنیم مثلا امی ورزش میگه ورزش خوبه چه رقم ورزش باید بکنیم؟ دیگه خورسم میخورم یک رقم خورسم اینجا امی افغانستان قندار یک شفاخانه از ایرانی هست. پروفرانول به ما خورس نده امیر میخورم بعضی وقتا یکم بیتر میشون. بعضی وقتا بعضی چیزا که میخورم مثلا تاریز رسکی کنم یا مثلا ورزش که رخمانی اگر شما عدد کنین از این خورس.
به نام خدا در رابطه با رابطه ورزش و مشکل قلبی که سال شده بود نکات رو عرض میکنم. به طور کلی ورزش مفید برای بیماران به خصوص بیماران قلبی از چند معیار تبعیت میکنه. در مورد زمان ورزش باید ورزش مداوم باشه، یعنی در هفته به طور میانگین 150 دقیقه رو برای این نفر نظر میگیریم که بهترین حالتش 5 تا تایم 30 دقیقه در روز هست. شدت اون حرکات ورزشی هم باید طوری باشه که حد اکثر ضربان قلب از یک حد مشخصی بالاتر نره. اما قبل از اینکه به مقوله ورزشی بریم، باید ببینیم آیا این دوست عزیزمون یا بقیه دوستان بیماری قند به طور مثال نداشته باشند. هر کسانی که بیماری قند دارن و قندشون بالا هست و اینجا عدد 250 رو بیشتر منابع ذکر کردن، انجام ورزش ممنوع هست و باید حتما قند کنترل بشه. در مورد سن همینطور، کسانی که سن بالا دارن یا بیماری قند طول کشیده دارن یا عوارضی از بیماری عروقی همزمان مثل لنگ شفا در اونها بروز کرده، باید حتما قبل از که بخوان ورزش انجام بدن تست ورزش انجام بشه و مجوز لازم از طرف متخصص قلب صادر بشه. به طور کلی ورزش کردن میتونه جدا از که در مورد بیماری قند که ذکر شد واسه کنترل قند بشه، ریسک فاکتورهای دیگه بیماری قلبی رو هم مثل سطح چربی ها یا کلسترول، مثل سطح فشار خون، اینها رو هم میتونه تنظیم کنه و کاهش بده و از این نظر اثرات سودمند اثبات شده در این مورد داره. اگر به طور خلاصه بخوام عرض بکنیم، در درجه اول باید نگاه کرد که فرد این ریسک‌فاکتورهای خاصی رو نداشته باشه، یعنی در کسی که مثلا به خاطر مشکلات قلبی و مشکلات عروقی عوارضی از قبیل عوارض چشمی، عوارض کلیوی و عوارض عصبی بروز کرده، یا در کسی که سن بالایی داره یا طول بیماری دیابت، بیماری قند طول کشیده‌ای داره، 10 تا 15 سال بیماریش ادامه داشته، اینها حتما باید قبل از اینکه به انجام فعالیت ورزشی اقدام کنن مورد بررسی تخصصی و انجام تست ورزش قرار بگیرن.
از ای که این هفته هم مثل هفته های گذشته همراه برنامه خودتان مجله سلامتی بودین، از شما بسیار بسیار سپاسگزاریم. به لحظات پایانی برنامه امروز مجله سلامتی رسیدیم. از همراهی شما مجددا سپاسگزاری می‌کنیم و تا هفته دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.